ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
انتصاب جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین با حکم فرمانده معظم کل قوا.
برگزاری مراسم 31 سالگرد شهدای حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران.
صدور حکم حبس و اعدام برای 4 نفر از اعضای شبکه جاسوسی آمریکا به گفته سخنگوی قوه قضاییه.
تصمیم ایران و ارمنستان برای گسترش مناسبات در 16 اجلاس کمیسیون مشترک
و توافق سران 28 کشور اروپایی درباره 4 پست کلیدی اتحادیه پس از 4 جلسه طولانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در احکام جداگانه ای امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرتیب غلامرضا سلیمانی را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نظر به تجارب و شایستگی شما را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می کنم. تلاش شایسته در ارتقای توانمندی‌های دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگی و کارشناسی با لحاظ نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مورد انتظار است. از زحمات و تلاش‌های امیر سرلشکر صالحی در این مسئولیت قدردانی می‌کنم. توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دارم. سید علی خامنه ای 11 تیر 1398. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب ارزنده در بسیج و شایستگی شما را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می کنم. اعتلاء بسیج و فرهنگ مقاومت و تقویت زمینه‌های بروز خلاقیت و ابتکار بسیجیان به ویژه نوجوانان و جوانان در گسترش، تعمیق و حفاظت از ارزش‌های انقلابی و ارتقای حضور سازمان یافته‌تر آنان با تکیه بر تجارب در عرصه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی، گسترش گروه‌های جهادی و همافزایی و تقویت بسیج اقشار در تعامل سازنده و همافزا با مجموعه سپاه و سایر سازمان‌های کشوری و لشکری با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. از تلاش‌های ارزنده و مواضع انقلابی سردار، سرتیپ پاسدار، غلام حسین غیب پرور در دوره تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی می‌کنم. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 11 تیر 1398.
مراسم 31مین سالگرد شهدای حمله ناو آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد. در این مراسم آقای لاریجانی از خانواده‌های شهدای خدمه پرواز قدردانی کرد. گزارش همکارم مهدی قاسمزاده.
در این مراسم از خانواده شهدای پرواز قدردانی شد.
من همسر کاپیتان مهندس پرواز امینی جز هستم. آقای امینی اون زمان که شهید شدن دختر من 6 ماه بود، پسر من 1.5 سال بود.
پروین بابازاده هستم، همسر شهید شاد مهر طالبی، سرمهماندار ارشد هواپیمای ایرباس.
حجت الله نیک ملکی هستم، فرزند شهید حسین نیک ملکی، مسئول امنیت پرواز ایرباس.
آقای لاریجانی در این مراسم ابتدا به اقدام جنایتکارانه آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران و اعطای مدال افتخار به فرمانده ناو آمریکایی به خاطر ساقط کردن این هواپیما اشاره کرد و گفت این تناقض‌ها در رفتار آمریکا همچنان ادامه دارد. آقای لاریجانی همچنین با اشاره به فشارها و تحریم‌های اخیر آمریکا در حق ملت ایران تاکید کرد امروز همه ملت ایران و جریان‌های سیاسی معتقدند که در مقابل آمریکا باید ایستاد.
مشکل آمریکایی‌ها این است که خاورمیانه را نمی‌شناسند، مخصوصا ملت ایران را نمی‌شناسند. تصور می‌کنن اگر مثلا 4 تا ناو بیارن در منطقه میتونن یک کشوری رو تسلیم کنن. در طول تاریخ ایرانی‌ها نشون دادن یه اراده مستحکمی در مقابل بیگانگان دارن و یک همبستگی ملی دارن. این افتخار آفرین هست که یه کرد میگه اول من ایرانیم بعد کرد، یک عرب میگه من اول ایرانیم بعد عربم در خوزستان، یه ترکمن میگه من اول ایرانیم بعد ترکمنم. این برمیگرده به اون ریشه تاریخی گسترده‌ای که در ایران هست، یه سابقه تمدنی بزرگ است و اونها اینا درک نمی‌کنن.
رئیس قوه مقننه در ادامه با تاکید به اینکه ایرانی‌ها نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد، جنگ 8 ساله، تحریم‌ها و ایجاد ماجرا برای برنامه صلح‌آمیز ایران را فراموش نمی‌کند، به رفتارهای پریشان آمریکایی‌ها در مسئله هسته‌ای ایران هم گریزی زد و گفت
امروز هم که در مسئله هسته‌ای ایران این گونه تحریم های عجیب رو علیه ملت ایران ایجاد کردن، شما رفتار این رئیس جمهور آمریکا رو آنالیز کنید در ظرف همین 1 سال گذشته، ببینید چی رو میخواد بفهمونه. ابتدا با گستاخی اومد گفت ملت ایران ملت تروریست است، من سخت‌ترین تحریم ها رو ایجاد میکنم، روی میز پرونده نظامی هم هست، با این کشورهای در به داغون منطقه هم برخیشون تماس گرفت، اونا گفتن ما متحدیم، ما ائتلاف منطقه علیه ایران ایجاد میکنیم. نتوانستید ائتلاف ایجاد کنید چون این کشورها همسایه ما میدانن اگر وارد ائتلاف شدن باید هزینه شو بدن.
لاریجانی مسئله ساز بودن آمریکا در صحنه بین الملل را یکی از مشکلات امروز جهان دانست و افسود آمریکایی ها نمیخواهند ایرانی ها پیشرفت کنند و تنها راه مقابله با این کشور ایستادگی و حفظ همبستگی ملی است. مدیر عامل هما نیز در این مراسم از تغییر نام فرودگاه بندر عباس به فرودگاه یادمان شهدای پرواز 655 با موافقت وزیر راه و شهرسازی خبر داد. زنگنه همچنین با اشاره به کارشکنی های دشمنان در عملیات انتقال حجاج گفت روز آینده پروازهای حج با استفاده از ناوگان هما آغاز خواهد شد.
دستگاه قضا سامانه ثبت اموال مسئولین را به زودی بارگذاری می کند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران درباره صدور حکم 4 نفر از اعضای شبکه جاسوسی آمریکایی، بازداشت 3 نفر در ارتباط با خروج پول از وزارت نفت، برگزاری دادگاه قتل امام جمعه کازرون و دادگاه‌های قتل میترا استاد و شیر محمد علی زندانی بازداشتی نیز توضیح داد. مختاری گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت سامانه ثبت اموال مسئولان به زودی بارگذاری و ثبت اموال و دارایی های آنها عملیاتی خواهد شد. اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران افزود قوه قضاییه این سامانه را بر اساس آیین‌نامه‌ای که 20 روز پیش ابلاغ شد قبل از پایان مهلت 2 ماهه بارگذاری خواهد کرد. سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به شناسایی و بازداشت اعضای شبکه جاسوسی آمریکایی گفت خوی تجاوزگری آمریکا تمام شدنی نیست. اسماعیلی زمان شناسایی این شبکه جاسوسی را نیمه دوم سال گذشته اعلام کرد و افزود آراء قضایی این پرونده صادر شده است.
دو نفر از اینها که غیر نظامی بودن در دادسرای امنیت تحقیقاتشون به اتمام رسید، به دادگاه رفت، در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و حکم حبس طویل المده برای اونها صادر شد و تعدادی از جاسوسانی که در مراکز نظامی مشغول بودند توسط دادسرای نظامی کار رسیدگی به پرونده اونها انجام شد، کیفرخواست صادر شده.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین درباره برخی اظهار نظرها در خصوص استفاده از ابزار شنود در کشف جرائم استفاده از آن را حداقلی دانست و افزود در هیچ دادگاهی بر اساس شنود رأی صادر نمی شود.
همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که در چارچوبه مقررات قانونی اقدامات انجام می شود. تازه تأکید بر این است که از این ابزار قانونی نیز حتی الامکان استفاده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به مسئولان گوشزد کرد اگر مسئولی در سازمان خود تخلفی میبیند به جای اینکه مصاحبه کند مستنداتش را به دستگاه قضایی ارائه کند. وی در ادامه درباره بحث خروج پول از وزارت نفت گفت موضوع خروج پول با چمدان نبوده است، بلکه نگهداری پول حاصل از نفت در حسابی در خارج از کشور بود که در این رابطه 3 نفر بازداشت شدند. به گفته غلامحسین اسماعیلی این اقدام موجب بازگشت 25 میلیون یورو به حساب وزارت نفت شد.
25 میلیون یورو بود که در حساب صراف پیش از 3 سال بود از این درآمد فروش نفت اونجا بلوکه شده بود و پیگیری های قضایی ما خوشبختانه باعث شد که علاوه بر دستگیری اینها اولا اون 25 میلیون یورو در حساب صراف در خارج از کشور با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. کنارش در سایه تحقیقات به یه پول دیگری هم که در گزارش نبود به اون پول هم رسیدیم، اون پول رو هم برگردوندیم از حساب صراف در خارج از کشور به حساب وزارت نفت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر ارتباط 1 زن با 16 نفر از مدیران وزارت نفت را تکذیب کرد و افزود در این پرونده در مجموع 4 نفر مطرح هستند. وی تصریح کرد در این پرونده 1 زن که کارگزار نمایندگی یک شرکت خارجی است مدارکی را درباره قراردادهای نفتی از مسئولان وزارت نفت اخذ کرده که برای وی کیفرخواست صادر شده و پرونده هماکنون در دادگاه است.
2 جلسه دادگاه هم برگزار شده، با حضور وکیل هم برگزار شده و از نکات جالب هم اینه که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری است و وکالت از این خانم متهمه رو مادرش عهده‌دار هست.
پرونده قتل میترا استاد و قتل شیر محمدعلی در زندان فشافویه از محورهای دیگر این نشست خبری بود که سخنگوی دستگاه قضایی در این زمینه گفت به طور قطع هر 2 پرونده تا پایان تیر رسیدگی و دادگاه آنها برگزار خواهد شد. اسماعیلی همچنین از برخورد با خاطیان زندان فشافویه خبر داد و افزود
اونچه که اتفاق افتاده هم با پرسنل بند برخورد شده، هم رئیس اون زندان برکنار شده و این اقدام اخیر هم توسط خود سازمان زندان‌ها انجام شد که مدیر کل زندان‌های تهران جابجا شد.
سخنگوی دستگاه قضایی به پرونده قتل امام جمعه کازرون هم اشاره کرد و گفت نخستین جلسه دادگاه این پرونده امروز سه‌شنبه برگزار شد. اسماعیلی همچنین درباره پرونده‌های زمین‌خواری در منطقه لواسانات گفت رئیس قوه قضاییه به 2 هیئت مأموریت داد تا موضوع را بررسی کنند که اخیراً گزارش یکی از این هیئت‌ها تقدیم رئیس این قوه شده است. وی همچنین درباره اینکه چرا اسامی 60 قاضی برکنار شده اعلام نشد گفت موضوع برخوردی که با 60 قاضی صورت گرفته همه مرتبط با اعمال مجرمانه نبوده و برخی موارد مربوط به صلاحیت قاضی بوده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه بازدید از کانون فوق بحرانی ریزگرد در خوزستان گفت پس از گذشت 3 سال از کاشت نهال در این منطقه حدود 2/3 این نهال‌ها که برای مقابله با گرد و غبار کاشته شده بودند سالم مانده‌اند. عیسی کلانتری همچنین افزود طرح‌های دیگری برای مقابله با گرد و غبار در دستور کار قرار گرفته و در برخی مناطق نیز آغاز شده است. همچنین طرح انتقال آب رودخانه کارون به تالاب بین المللی شادگان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بهره برداری رسید. مسئولان سازمان محیط زیست میگویند تالاب شادگان با انتقال آب احیا می شود و گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می کند.
بازدید از کانون ریزگردها در اولین ایستگاه کاری کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور بود.
خوشبختانه این منطقه نگهداریش بد نبوده تا حال. تلفاتش هم بوده ولی در اثر تبخیر آب سیل رسوب پیدا کرده. اگر دام‌ها وارد بشن اینا به اصطلاح ساختمان خاک میشکنه.
در ادامه این سفر کاری آیین افتتاح ایستگاه پمپاژ آب از رودخانه کارون به تالاب بین‌المللی شادگان انجام گرفت.
5 متر مکعب از کارون آب برمی دارن که انتهای تالاب که از طرف مارون آب کم وارد میشد انتهای تالاب خشکیده بود که انشالله این آب کمک میکنه به احیای تالاب.
این طرح به مدت یک سال با مبلغ 100 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار صورت گرفت. یکی از نکات مهم گفته شده در این افتتاح فراهم کردن پتانسیل جذب توریست برای تالاب بین المللی شادگان بود.
با افتتاح طرح آبرسانی به تالاب بین المللی شادگان نوید روزهای خوبی رو برای مردم و اهالی این تالاب میده. محمد زنگنه خبرگزاری صدا و سیما دارخوه این شادگان.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر نیرو از افزایش ظرفیت تبادل برق بین ایران و ارمنستان با بهره برداری از خط سوم تبادل انرژی بین دو کشور تا 1000 مگاوات خبر داد. رضا اردکانیان در 16مین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان در خصوص افزایش صادرات گاز به ارمنستان ادامه داد. در مقابل گازی که از ایران به ارمنستان صادر خواهد شد، این کشور در مواقع ضروری به ایران برق صادر می‌کند. البته مذاکرات چند جانبه‌ای برای افزایش صادرات گاز و تهاتر کالای مورد نیاز ایران انجام شده است. اردکانیان ادامه داد استاندارد افزایش ظرفیت گردشگری با راه اندازی مناطق آزاد تجاری بین دو کشور، انجام پروژه های زمین شناسی، تشکیل کمیته مشترک حمل و نقل جاده‌ای برای تسهیل حمل و نقل و فعالیت در حوزه گردشگری سلامت و درمان از دیگر بخش های این تفاهم نامه است.
روابط دو کشور همسایه بسیار دوستانه و در سطح عالی است و ماهای اخیر شاهد تبادل هیئت‌های عالی رتبه از جمله دیدار نخست وزیر محترم ارمنستان از تهران و توافقات ارزشمند فیما بین در این سفر بوده ایم. اما پتانسیل همکاری‌های اقتصادی ما بیشتر از حجم کنونی است و متناسب با روابط صمیمانه دو کشور دوست و همسایه با آن سابقه تاریخی و پیوندهای مستحکم اجتماعی دو ملت نیست. در نتیجه ما به عنوان مسئولان کمیسیون مشترک دو کشور وظیفه مهمی در به بار نشاندن این ظرفیت ها و گسترش روابط در تمامی ابعاد بر عهده داریم.
نشست مشترک کشورهای تولید کننده نفت شامل 14 عضو اوپک و 10 کشور غیر اوپک در وین با توافق شرکت کنندگان در مورد تمدید 9 ماهه کاهش تولید نفت پایان یافت.
سران 28 کشور اروپایی سرانجام پس از 4 جلسه طولانی و بدون نتیجه درباره 4 پست کلیدی اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، کریستین لاگارد وزیر اسبق فرانسوی و مدیر کل بانک جهانی به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا انتخاب شد. اورسولا واندرلین وزیر دفاع آلمان پست کلیدی ریاست کمیسیون اروپا را بر عهده گرفت که از آن به عنوان رئیس جمهور اروپا نام برده می‌شود. وزیر خارجه اسپانیا جوزف بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جایگزین خانم فدریکا موگرینی خواهد شد و چارل میشل نخست وزیر بلژیک نیز به عنوان رئیس شورای اروپا برگزیده شد.
دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. علی اصغر خاجی درباره این دیدارها گفت:
ما مرتباً سفرهای متقابل به تهران و دمشق داریم. آخرین تحولات روابط دو جانبه و تحولات سیاسی بین المللی مورد گفتگو و شور و مشورت قرار میگیره. من امروز خدمت جناب آقای بشار اسد رئیس امور محترم سوریه و وزیر محترم امور خارجه رسیدم. گفتگوی بسیار مثبت و خوبی داشتیم راجع به گسترش روابط دو جانبه در ابعاد مختلف. آخرین وضعیت سوریه مورد گفتگو قرار گرفت. دو طرف خرسندی خودمون رو از پیشرفت‌های سیاسی و میدانی که در سوریه به دست اومده ابراز داشتیم و بر تداوم روابط راهبردی دو کشور در تمام زمینه‌ها تاکید شد.
جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین، قطر و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل با انتشار بیانیه‌های جداگانه حمله دیروز طالبان به مرکز شهر کابل و کشتن ده‌ها غیر نظامی را محکوم کردند.
یک روز پس از روز خونین کابل، کارگران شهرداری و مردمی که در محل درگیری کسب و کارشان بود، تازه اجازه یافتند تا صحنه درگیری را پاکسازی کنند.
کار ما همیشه دمیر است.
شیشه جمع
میکنیم، این کاغذاش جمع میکنیم، پلاستیک هر چیزی که یافتید.
آمار کشته ها و زخمی های حمله کابل ضد نقیض است، اما این حمله که در آن تعدادی از افراد طالبان به مرکز پشتیبانی ارتش افغانستان حمله کردند، علاوه بر نظامیان، خسارات زیاد مالی هم به تأسیسات عمومی و غیر نظامیان وارد کرد. فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک افغانستان هم از حمله کابل در امان نماندند. البته گذشته از خسارات جانی و مالی درگیری 8 ساعت کابل که این شهر را به صحنه جنگ تبدیل کرد، هنوز از محل درگیری بوی وحشت و خون و باروت می آید.
که استرابه که ما در منطقه باوکوپای واست و این هفته ها و ماه ها که طول میکشده اینجا.
درگیری و وحشت فقط در کابل نیست، بلکه این روزها بیشتر استان های افغانستان صحنه جنگ و ناامنی های شدید است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. بیش از 70% داوطلبان رشته‌های مختلف آزمون سراسری تاکنون موفق به دریافت کارت ورود به آزمون شده اند. توکلی سخنگوی سازمان سنجش گفت داوطلبان فقط تا امروز چهارشنبه فرصت دارند کارت‌های ورود به جلسه را دریافت کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از امکان قبولی همه داوطلبان آزمون سراسری امسال خبر داد. منصور غلامی درباره سهمیه‌های ویژه داوطلبان مناطق سیل‌زده گفت تمام سهمیه‌هایی که از سوی رئیس جمهور اختصاص یافته است فراتر از ظرفیت دانشگاه‌هاست و تأثیری در قبولی دیگر داوطلبان نخواهد داشت.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت پنجشنبه 13 تیر همزمان با برگزاری کنکور طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران اجرا نمی شود.
استاندار لرستان می گوید از مجموع 28,000 نفری که برای پرداخت تسهیلات بازسازی خانه های سیل زده در استان لرستان به بانک معرفی شده اند، تا کنون به بیش از 10,000 نفر تسهیلات پرداخت شد.
کلید نخستین واحدهای ساخته شده برای سیل زدگان تحت پوشش کمیته امداد امروز به آنان واگذار می شود. مدیر کل دفتر مهندسی ساختمان کمیته امداد گفت این واحدها با لوازم ضروری زندگی در اختیار مددجویان قرار می گیرد.
با حضور وزیر بهداشت از 7 دستگاه آمبولانس جدید و مجهز مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان رونمایی شد. وزیر بهداشت همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان پاستور بم مسائل و مشکلات مردم و بیماران را بررسی کرد.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه اعلام کرد رزمندگان این قرارگاه با یک تیم تروریستی ضد انقلاب در منطقه عمومی چالدران در استان آذربایجان غربی درگیر شدند و با هلاکت 2 تن و زخمی کردن بقایای اشرار این تیم تروریستی را منهدم کردند. در این درگیری 2 نفر از رزمندگان دلاور بومی چالدران به فیض شهادت نائل آمدند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان گفت با ورود سیب زمینی همدان به بازار تا 20 روز آینده قیمت سیب زمینی به زیر 4,000 تومان می رسد.
جلسه شورای عالی حج و زیارت با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما گفت تا دو روز آینده پروازهای حج با استفاده از ناوگان این شرکت آغاز خواهد شد.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و الیاس اوماخانوف معاون شورای فدراسیون روسیه در حاشیه دومین گردهمایی پارلمان‌های جهان در مسکو دیدار و گفتگو کردند.
راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس با انتقاد شدید از شبکه العربیه به علت انتشار شایعه وفات قائد السبسی رئیس جمهور این کشور این شبکه را تلویحاً به اقدام ضد امنیت و آرامش در تونس متهم کرد.
رئیس پلیس ترکیه با فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره راه‌های توسعه روابط و مبارزه با قاچاق در مرزهای دو کشور گفتگو کردند.
و در انفجار یک کامیون نفتکش در نیجریه دست کم 50 تن کشته و 70 نفر زخمی شدند. انفجار زمانی روی داد که مردم قصد داشتند از کامیونی که تصادف کرده بود سوخت بردارند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای گرجی.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. تیم ملی والیبال ساحلی ایران با کسب پیروزی مقابل رواندا به مرحله حذفی مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد. در ادامه این رقابت‌ها در هامبورگ تیم کشورمان با ترکیب بهمن سالمی و آرش وکیلی به مسافه رواندا رفت و با برتری 2-0 برابر این تیم به عنوان بهترین تیم سوم گروه‌های مختلف راهی مرحله حذفی شد. تیم ایران در نخستین حضور خود در مسابقات فوتبال روی میز قهرمانی معلولان جهان موفق به کسب مدال نقره شد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها در اسپانیا تیم کشورمان با قبول باخت برابر ایتالیا تیم نایب قهرمان جهان شد. بر اساس قرعه‌کشی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان در غرب آسیا، برنده دیدار تیم‌های ذوب‌آهن ایران با الاتحاد عربستان به مسافه برنده دیدار تیم‌های الهلال و الاهلی عربستان می‌رود که در صورت برتری الاهلی و ذوب‌آهن تقابل برانکو و منصوریان دیدنی خواهد بود. در دیگر بازی این مرحله برنده بازی‌های النصر عربستان، الوحده امارات و برنده الدوحیل قطر و اسد قطر دیدار می‌کنند. در کمتر از 5 روز تا مجمع فدراسیون وزنه‌برداری، شهرام عظیمی از حضور در انتخابات انصراف داد. به این ترتیب رئیس جدید فدراسیون وزنه‌برداری یک شنبه آینده با رأی اعضای مجمع از میان سجاد انوشیروانی، حسین رضازاده، کوروش باقری، علی مرادی، محمد رضا آخوندی، عبدالکریم پورکیان، نصرت الله آبدینی و فرشاد غزالیان معرفی می شود. کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران 27 کشتیگیر را به دور جدید تمرینات تیم برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان دعوت کرد. این مرحله از تمرینات از روز شنبه در خانه کشتی تهران آغاز می‌شود و رضا و حسن یزدانی، پرویز هادی، علیرضا کریمی و رضا عطری نفرات شاخص حاضر در تمرینات هستند. خبر دیگر از کشتی این که بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون در فاصله 15 روز تا مجمع انتخاباتی این رشته در حکم محسن کاوه را به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد در تمامی رله‌های سنی منصوب کرد.
ادارات شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در استان سیستان و بلوچستان امروز به علت طوفان و گرد و خاک تعطیل است. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با خروج سامانه بارشی از کشورمون دیگه از فردا تا آخر هفته تو اکثر مناطق کشورمون آسمانی صاف و آفتابی رو داریم، همراه با افزایش نسبی دما که دما در نوار شمالی کشورمون 4 تا 6 درجه افزایش خواهد داشت. اما برای دو روز آینده تو استان‌های مثل سمنان، قم، یزد، اصفهان، شمال استان مرکزی و جنوب استان‌های مثل قزوین، البرز، تهران سرعت وزش باد تشدید میشه که میتونه در برخی نقاط خیزش گرد و خاک رو هم به همراه خودش داشته باشه. برای چند روز آینده رو نوار شرقی کشورمون به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان منطقه زابل وزش بادهای شدید با گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا و دید در این مناطق میشه. برای امشب قسمت‌های غربی و مرکز آب‌های خلیج فارس هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی هم وزش باد رو داریم، 32 درجه سانتیگراد. پیشینه دمای امروز تهران خواهد شد.
امروز چهارشنبه 12 تیر 1398 هجری شمسی، 29 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 3 جولای 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:07 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد.